فرداست
و میرسیم به آخرین بخش از صبحانه با خبر این روز شنبه. عزیزان اگر جویای تماس با رادیو فردا هستید، شماره پیامکگیر ما 2 0 420 603 87 41 50 و دقیقاً 29 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید تا با صبحانه با خبر اگر گپ و گفتی دارید در تماس باشید. همکارم فریدون زرنگار هم اینجاست و مشروع خبرها رو خواهید چنید.
با سلامی دوباره، ساعتی مانده به آغاز رسمی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول، ابراز خوشبینی می شود که این مذاکرات به نتیجه برسد. ترکیه کنفرانس استانبول را فرصتی برای خروج از بنبست مذاکرات میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 ارزیابی کرده است و تحلیلگران هم بر این باورند که زمینه مذاکرات امروز استانبول از مناسب ترین شرایط در تاریخ مذاکرات دو طرف بر سر برنامه هسته ایران برخوردار است و هر دو طرف آمادگی بیشتری برای دستیابی به توافق نشان می‌دهند. در آستانه آغاز رسمی مذاکرات ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، معاونین رؤسای هیئت‌های دو طرف روز جمعه با یکدیگر دیدار و به گفتگو نشستند. در واکنش به یک مصوبه پارلمان پاکستان درباره چارچوب روابط این کشور با ایالات متحده، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آن کشور روز جمعه گفت آمریکا آماده مذاکره با پاکستان در مورد دستورالعمل پیشبرد روابط دو کشور است. پارلمان پاکستان روز پنجشنبه لایحه موسوم به دستورالعمل رابطه با آمریکا را تصویب کرد. برابر این مصوبه رابطه با آمریکا نباید به بهای قربانی کردن استقلال و تمامیت ارضی پاکستان تمام شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا وارد کولومبیا شد. آقای اوباما پیش از ترک واشنگتن در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی لاتین گفت وی مخالف قانونی کردن استفاده از مواد مخدر است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره روابط آمریکا و کوبا و فراهم کردن زمینه شرکت کوبا در اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا گفت کوبا نه تلاشی برای بهبود روابط خود با آمریکا کرده است و نه به حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندان خود پایبند است. در آستان انتخابات رئیس جدید بانک جهانی، خوزه آنتونیو کامپو وزیر پیشین کشاورزی و دارایی کولومبیا طی بیانیه انصراف خود از کاندیداتوری برای این مقام را اعلام کرد. آقای اوکامپو در بیانیه خود اعلام کرد که از کاندیداتوری وزیر دارایی پیشین نیجریه پشتیبانی می کند. در ادامه جدل‌ها بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و در پیش بودن استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، یک عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، تلاش احمد توکلی برای حکمیت میان علیرضا زاکانی و سعید مرتضوی را توهین به جایگاه مجلس خواند. و آخرین خبر این که براد پیت و آنجلینا جولی دو هنرپیشه نامدار هالیوود نامزد شدند. 7 سال پس از دوستی با یکدیگر این دو هنرپیشه اعلام کردند که نامزد شدند. مدیر برنامه‌های آقای پیت گفت هنوز زمان ازدواج این دو هنرپیشه تعیین نشده است. آقای پیت و خانم جولی از سال 2005 میلادی با یکدیگر هستند و دارای 3 فرزند مشترک و 3 فرزند خوانده است.
سپاسگزارم فریدون زرنگار بود و تازه ترین خبرها. و ما اولین گزارش این بخش، همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی در ایران، دولت محمود احمدی نژاد با افزایش 17% قیمت روغن نباتی موافقت کرد. در این حال نرخ مکالمات تلفنی در استانهای تهران و البرز افزایش یافته است. پس از رسانه‌ها و برخی از نمایندگان مجلس که در این روزها از موج گرانی انتقاد کردند، نوبت به مراجع مذهبی رسیده است که از دولت خواستند هر چه سریع‌تر برای رفع این موضوع، این مسئله اقدام کنند. غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز به جمع منتقدان پیوسته است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
برنج در شمال ایران
کیلویی 4000 تومان و در تهران 4500 تومان. تخم مرغ شانه‌ای 6000 تومان. اینها آخرین خبرها از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران هستند. در این زمینه سایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است محصولات لبنی 15% گران شده است و در 10 روز گذشته کره اصلا در بازار توزیع نشده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت اصغری رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن شبکه توزیع و واسطه ها را مسئول گرانی دانسته است. جمیل علیزاده شابق دبیر انجمن برنج ایران نیز به مهر گفته است عدم تولید برنج جدید، دلالان و سوداگران برنج، گران شدن هزینه سوخت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از عوامل گرانی هستند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، تولید کنندگان فراورده های لبنی افزایش هزینه تمام شده و مقرون به صرف نبودن تولید، کمبود شیر خام، نوسان اخیر نرخ ارز و مشکلات واردات را عامل اصلی کمبود و گرانی شیر و لبنیات قلمداد کردند. بر اساس این گزارش، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تمام کارشناسانی که قدرت اجرایی دولت در فاز اول را تحسین می کردند، اکنون دولت را از اجرای فاز دوم برحذر می دارند. در همین خصوص، می توان به انتقاد علی لاریجانی، رئیس مجلس در حدود 10 روز پیش اشاره کرد. او گفت اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. اما این انتقاد از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نماند و او روز پنجشنبه در جریان سفر خود به استان هرمزگان بدون اشاره به گرانی‌های اخیر گفت ما گفتیم هر ایرانی می‌تواند 70 تا 80 هزار تومان در ماه دریافت کند، اما این گفته به مذاق برخی‌ها خوش نیامد و سعی کرده‌اند با سنگ‌اندازی جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی را بگیرند. اما انتقادها در داخل حکومت محدود به علی لاریجانی نیست. غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز درباره گرانی‌های اخیر خواستار توضیح کامل مسئولان اقتصادی کشور شده است. در این حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، با اشاره به ارائه آمار تورم 21% از سوی مراجع دولتی گفت شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید نیز به دولت توصیه کرد جلوی تورم و مشکلات اقتصادی را بگیرد و افزود گرانی با هیچ کس شوخی ندارد. با این همه به نوشته روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران باز هم باید در انتظار افزایش قیمت بود. برای مثال روزنامه قدس نوشت در صورتی که نرخ سوخت شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای خارجی افزایش یابد، قیمت بلیط پروازهای خارجی بین 250 تا 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین روزنامه جهان صنعت از احتمال افزایش قیمت بلیط مترو تهران خبر داده است.
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای به گفته‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری واکنش نشان داد. کامران دانشجو، وزیر علوم، اخیراً گفته بود که دانشجویانی که به گفته او در فتنه سال 88 نقش داشتند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. دفتر تحکیم وحدت این گفته را افشای نقض آشکار حقوق دانشجویان خوانده و این سخنان را محکوم کرده است. فرین آسمی از رادیو فردا در این باره با مهدی عربشاهی، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده پس از گذشت بیش از 2 سال از نارامی‌های انتخابات ریاست جمهوری چرا وزیر علوم حال این حرفا را مطرح می‌کند. مهدی عربشاهی:
این موضوع که ما دانشجوی محروم از تحصیل داریم در ایران، دانشجوی داریم که اینا رو اجازه نمیدن به دانشگاه ها وارد بشن، موضوعی بود که تا حالا همیشه انکار میشد. حالا اینکه این بار آقای دانشجو اومد این صحبت رو مطرح کرد، حداقل درستی اون ادعاها رو از زبان یک مسئول جمهوری اسلامی نشون داد. خود آقای احمدی نژاد تو دوره انتخابات در مناظراتی که در دوره انتخابات داشته میاد و خیلی صریح میگه که ما چیزی به نام دانشجوی ستاره‌دار نداریم، ولی الان وزیر علوم میاد اعلام میکنه که کلیه کسانی که در قضیه بعد از 88 در قضیه بعد از 88 حضور داشتن نباید وارد دانشگاه بتونن بشن. من فکر کنم دلیل مطرح شدنش الان یک نگرانی هست که ممکنه از فعال شدن دوباره فضای دانشگاه داشته باشن. برای یکی دو سال گذشته فضای دانشگاه یه مقدار دچار رکود شده بود، اما امسال سال با اهمیتی هست و هم مسائل و روندهای بین المللی به سمت میره که ممکنه که تاثیرگذار باشه بر مسائل داخلی ایران. همین که به هر حال انتخابات ریاست جمهوری آینده در پیش هست و این احتمال رو ممکنه بدن دوباره فضای دانشگاه‌ها کمی فعال بشه و به همین خاطر من فکر می‌کنم بیشتر این موضوع جنبه تهدیدی داره و یک جنبه بازدارنده داره از فعال شدن دوباره فضای دانشگاه‌ها.
در واکنش به حرف‌های وزیر علوم، دفتر تحکیم وحدت بیانیه‌ای صادر کرده. در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده؟
نکته اصلی در این بیانیه این هست که استقبال کردن از اینکه وزیر علوم میاد و صراحتاً این موضوع رو میگه و این دوگانگی که در کلام و عمل آقایون بوده کنار میره و پرده برمی‌افته و نشون داده میشه که واقعا دانشجویان در سال‌های مختلف در ایران محروم از تحصیل بودن و ما این نقض حقوق دانشجویان رو شاهد بودیم و به هر حال این تناقضی هم هست با ادعاهای دیگری که جمهوری اسلامی داره مبنی بر اهمیت علم و دانش در ایران. تأکیدی که وقتی میان در مورد انرژی هسته‌ای صحبت می‌کنن خیلی تأکید دارن برای اینکه به هر حال ما برای علم ارزش قائل هستیم. این ادعاها با هم نمی‌خونه، اینکه شما چگونه می‌خواید برای علم ارزش قائل بشید در صورتی که بخش بزرگی از افراد رو می‌خواید از حقوق خودشون محروم بکنید. کسانی که در اعتراضات بعد از انتخابات حضور داشتن بسیار زیاد بوده، به ویژه این عده و این درصد و این نسبت در دانشگاه‌ها خیلی بالاتر از مردم عادی هم بوده و این اعتراض رو بیان کردن دفتر تحکیم وحدت به این که چرا این گونه می‌خواد حقوق دانشجویان تضییع بشه، هرچند ما تصور می‌کنیم که نمی‌تونن این کار رو عملیاتی بکنن و بیشتر در سطح تهدید می‌مونه برای جلوگیری از فعالیت‌های آینده.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از فعالان دانشجویی در زندان هستند، در بیانیه تحکیم هم بهشون اشاره شده، تعداد زیادیشون ممنوع از تحصیل شدن و احضار شدن به کمیته‌های انضباطی، حتی فکر می‌کنید که چرا اینقدر فشار بر دانشجویان همچنان ادامه داره و الان وزیر علوم دوباره این مسئله رو مطرح کرده و فشار بیشتری بر دانشجویان وارد کرده؟
هنوز حتی در بین زندانیان سیاسی هم شاید سخت‌ترین شرایط مال دانشجویان زندانی هست. یعنی به هر حال بقیه زندانیان هم شرایط خیلی دشواری دارن، اما کمابیش از امکان مرخصی بهره‌مند شدن. اما هنوز ما می‌بینیم مجید توکلی، مجید دوری یا ضیاء نووی به رغم اینکه نزدیک 3 سال از زندانشون می‌گذره حتی از یک مرخصی هم برخوردار نیستم و این برخوردهایی که با دانشجویان فعالای جنبش دانشجویی میشه نشون دهنده نگرانی اونها هست از فعال بودن دانشگاه و اینکه برام همیشه دانشگاه بوده که موتور محرک جنبش های اجتماعی در ایران بوده و جنبش دانشجویی بوده که تقویه میکرده سایر جنبش های اجتماعی و جریانات سیاسی رو و سعی دارن میکنن که این نهاد رو مهار بکنن.
و سازمان پیمان امنیت جمعی که 7 کشور عضو اتحادیه شوروی سابق را گرد هم آورده، با پوزش عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق را گرد هم آورده، ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته‌ای ایران از طریق سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود. اما این سازمان همزمان برای مقابله با پیامدهای درگیری احتمالی علیه ایران نیز برنامه‌ای دارد تا در صورت وقوع چنین درگیری غافلگیر نشود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی بران است که هنوز فرصت حل و فصل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران از میان نرفته و امیدوار است اوضاع پیرامون این مسئله به درگیری نظامی نینجامد. نمایندگان بلندپایه 6 کشور از 7 کشور عضو این سازمان طی کنفرانس ویدئویی مناقشه هسته ای ایران را از اصلی ترین چالش های امنیتی روز دانستند. نیکلای بردیوژ دبیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی تاکید کرد که این سازمان به شدت مخالف حمله نظامی به ایران است، اما به ناچار خود را برای پیامدهای احتمالی آن آماده کرده. او در پی این نشست به خبرنگاران گفت:
ما говорили о развитии механизма коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации. о взаимодействии по линии.
گفتگوی ما پیرامون اقدامات مشترک در واکنش به وضعیت اضطراری و اینکه چه گام‌های دیپلماتیکی هنوز میتوان برای دوری جستن از این وضعیت برداشت متمرکز بود. از سوی دیگر این سازمان اقداماتی را بررسی کرد که باید برای مقابله با هجوم آوار افغانستان به کشورهای شمال ایران و افزایش فعالیت‌های تندروها و تروریست‌ها در این منطقه انجام شود. اما این اقدامات تا زمانی که امید حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از بین نرفته روی کاغذ باقی می‌ماند. این موضع ماست که خواستیم آن را خاطر نشان کنیم.
در ماه جری این دومین بار است که نمایندگان سازمان پیمان امنیت دست جمعی اوضاع پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. هفته گذشته نمایندگان این سازمان در آستانه پایتخت قزاقستان با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند گزینه زور برای حل مسئله هسته‌ای ایران را از روی میز بردارد. به گفته بردیوژ دبیر این سازمان، جنگ با ایران مانند زلزله‌ای خواهد بود که لایه‌های امنیتی موجود را جابجا خواهد کرد و نه تنها منطقه که کل دنیا را در مرز عدم ثبات قرار خواهد داد. ایگر لکین فرالوف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز در این باره به خبرنگاران گفت:
"کنیشن اسلیژوام سیتواسیو تو شت ایران وابشه گرانیشت س آرمینی. پاتوم چیز کاسپی گرانیشت س قزاقستانم ای س روسیسکای فدراسیون."
ما اوضاع پیرامون ایران را زیر نظر داریم. ایران با ارمنستان هم مرز است و از طریق خزر همسایه قزاقستان و روسیه به شمار می‌رود و اگر تنش‌ها پیرامون ایران به مرحله بحرانی برسد، این مسئله برای روسیه و دیگر اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز مشکل آفرین خواهد بود. موضع ما این است که طرفین باید با حفظ خیشتنداری از اقدامات تحریک‌آمیز و از توسل به زور برای حل مسائل موجود بپرهیزند.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی اقداماتی را که برای مقابله با پیامدهای درگیری احتمالی علیه ایران در نظر دارد منتشر نکرد. به گفته مقام‌های این سازمان برنامه داشتن الزامی است، اما امیدواریم که نیازی به آن نشود. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مرکز امنیت بین المللی در مسکو، میگوید:
сейчас иранцам и тактически и стратегически невыгодно идти на крайнее обострение ситуации.
امروز نه از لحاظ تاکتیکی و نه استراتژیک به نفع ایران نیست که تنش‌ها پیرامون این کشور تشدید شود. از سوی دیگر نیز به نظرم اسرائیل به تنهایی قادر به غلبه بر ایران نیست، یا دست کم بهایی که باید بابت این حمله پرداخت کند بسیار بالاتر از منافع آن است. آمریکا نیز در وضعیتی نیست که بخواهد گرفتار جنگی جدید شود. به همین دلیل همه به مذاکرات با ایران چشم دوخته‌اند. اما اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، احتمال حل مسئله هسته‌ای ایران از راه نظامی افزایش می‌یابد.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی از سازمان‌های فعال نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز است که 7 عضو کنونی آن روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند. این سازمان اواسط ماه آینده میلادی 20مین سالگرد امضای این پیمان و 10مین سالگرد تأسیس این سازمان را جشن می‌گیرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر و روز و روزگارتون خوش. توماج طاهباز هستم، مثل هر روز در این دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر دعوتتون میکنم همراه من بمونین با یه پارانویای دیگه. گاهی از مال خودمون، گاهی از دیگرون و البته بیشتر وقتا از پارانویاهایی که ممکنه هممون دوچارش بشیم. رفیق چینی من میگه که این حکومت مملکت چین تازه کم کم داره میشه حکومت خلق. میگم بابا این مملکت که الان چند دهه هست میگه مملکت خلق و کارگرها و کشاورزها و کارمنداست. میگه بله میگه، ولی تازه داره یه چیزایی توش عوض میشه که تا حالا حداقل این شکلی نبوده. مثلا در مورد کارگرا، تا حالا کارگرا با بهای ناچیزی مجبور بودن خیلی جاها هر کاری رو انجام بدن، اما چون مملکت واسه تولید ارزون بود و نیروی کار زیاد، سرمایه هم ریخت تو مملکت. حالا بعد سالها دیگه نه کمبود کار هست، نه کمبود مولد کار. اگه تا حالا هر کارگری هر کاری رو میکرد و جیکش هم در نمیومد، حالا چون حق انتخابش بیشتر و بیشتر شده، دیگه هر کاری رو به هر قیمتی انجام نمیده. واسه همینم هم هست که هر از گاهی رسوایی توی شرکت خارجی میشه که مثلا کارگراش از کارفرما شکایت میکنن یا حداقل یه جوری نشون میدن که از شرایط کار راضی نیستن. کارفرماها هم کم کم دارن با کمبود نیروی کار روبرو میشن. خب کارگرها هم که اگه دلشون نخواد یه جای کار کنن میرن یه جای دیگه. حالا شاید نه همه استانا، ولی دست کم تو شرق و جنوب چین میشه راحت کار پیدا کرد. تازه دولت کم کم داره نیروی کارم از خارج وارد میکنه. میگم ای بابا، پس با این حساب اگه یهو کارگرای چینی تصمیم بگیرن اعتصاب کنن چی؟ میگه آها، اون موقع باید دید کار دنیایی که هرچی دلت بخواد رو چینیا واسش تولید میکنن به کجا میکشه. شما فکر میکنین به کجا میکشه؟ میشه از چین بگیم و از چین نشنویم، به خصوص از کافه های چین دهه های 40 و 50 و 60، از زمان های نچندان دور که هنوز همه چی تو چین تولید نمیشد. اونم به خصوص این قطعه مرابه بوس از چانگلو.
عزیزان، محسن از دامغان از پخش ترانه با صدای خواننده محبوبش معین تشکر کرده. خوشحالیم که راضی هستین. آقای منصور، پیام شما هم رسید. ممنونم از پیامک محبت آمیز شما. و شنوندگان همیشگی ما جلال از یزد و سجاد از ارومیه و همچنین میم عین، همگی رسید. بریم و به شهرام شپره گوش کنیم با واویلا لیلی.
منو بیرو مبادا به شر در حتی باشی من.
شهرام شپره با واویلا لیلی لب کارون دلم پی دلته جوم نارنجی همه رو با هم شنیدیم و الان میریم و یک شعر میشنویم. صحیح تر بگم، یک شعر میخوام براتون بخونم از فریدون مشیری. عمری به هر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، عمری به هر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کرده ام، اکنون که پیدا کرده ام، بنشین بنشین تماشایت کنم. الماس عشق شوق را تاجی به گیسویت نهم، گلهای باغ شعر را زیب سراپایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روح زیبایت کنم. بنشینم و بنشانمت آنسان که خواهم خانمت، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بنشینم و بنشانمت آنسان که خواهم خانمت، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. بوسم تو را با هر نفس، بوسم تو را با هر نفس، ای بخت دور از دست رس، ور بانگ برداری که بس، ور بانگ برداری که بس، غمگین تماشایت کنم. تا کهکشان تا بینشان بازو به بازویت دهم، با همزبانی همدلی جان را هم آوایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، در شعری از رنگین کمان با نوی رویایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، در شعری از رنگین کمان با نوی رویایت کنم. با نوی رویاهای من، خورشید دنیاهای من، امید فرداهای من، تا کی تمنایت کنم. بانوی رویاهای من، خورشید دنیاهای من، امید فرداهای من، تا کی تمنایت کنم. عزیزان، به پایان این صبحانه با خبر میرسیم. با هزار امید و آرزو همگی شما عزیزان را به خدا می سپاریم. هزار امید و آرزو برای اینکه مقبولتون افتاده باشه و روز خوب و هفته خوبی را آغاز کنید. از تمام درودهای بهاری شما و پیامهاتون سپاسگزاری می کنیم که نیروی ما بود در 90 دقیقه گذشته.